بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله، ولعنه الله على أعدائهم أجمعين. خب بعد از بیان گذشته که معلوم شد که بحث در کجاست، چند تا مقدمه. مقدمه اول این که مرحوم آخوند در فوائد الاصولشون صفحه 321 صاحب کفایه کتابی داره به نام فوائد الاصول که به قلم خودشون نواست. در صفحه 321 این کتاب می‌فرمایند و همچنین در بعضی از جاهای کفایه و همچنین در حاشیه‌ای که بر رسائل دارن صفحه 34 می‌فرمایند برای تکلیف بعد از آنی که لم یکن شیئن مذکورا، چیزی نبود اصلا، چهار مرتبه از ثبوت متصور است. یعنی تکلیفی که قبلا نبود بعد که میخواد وجود بگیرد چهار مرحله طی میکنه تا برسه به مکلف که تکلیف رو انجام بده. مرتبه اول از این مراحل اربعه ثبوت تکلیف است، به مجرد ثبوت مقتضی و ملاک من دون انشائه و تشریعه، فقط مقتضی وجوب یا حرمت در این عمل هست ولی چیزی بر طبق این مقتضی انشاء نشده، بس این که در شرب خمر مقتضی حرمت هست ولی هنوز حرمتی برای جعل نشده. خب این مقتضی حرمت مرحله اول از حرمت خمره. این مقتضی در خمر هست اما در سرکه نیست. مرحله دوم ثبوت این تکلیف به واسطه ثبوت این مقتضی، یعنی این تکلیفی که مرحله اول رسیده که میگیم مقتضی، بعد انشاء میشه، بعد طبق این مقتضی شارع تکلیف انشاء می کند. من دون فعلیتن، ولی این تکلیف کار دو مرحله طی کرد، مقتضی و انشاء به مرحله فعلیت نرسیده. مثل بسیاری از احکام در صدر اسلام حکم جعل شده بود ولی به خاطر این که هنوز مثلا مردم آمادگی نداشتن، پیامبر امر به بیان این تکالیف نداشت. پس دو مرحلش گذشت، مقتضی بود و تکلیف هم جعل شد ولی مرحله فعلیت نرسید. مرتبه سوم اینی که بعد از انشاء به مرتبه فعلیت برسد، اشاره ابلاغ کند حرمت خمر را و یا ابلاغ کند وجوب صلات را. ولی هنوز به مکلف این حکم نرسیده. مرتبه چهارم اینه که بعد از این فعلیت و بیان پیغمبر این تکلیف به مکلف هم برسد و حجت شرعیه برش قائم بشود. از این مرحله تعبیر به تنجز می کنند. پس نتیجه این شد که چهار مرحله دارد این تکلیف تا برسد نوبت به حرکت مکلف، اقتضا و انشاء و فعلیت و از کنم وصول مکلف. اون وقت در حاشیه رسائلشون مرحوم آخوند در صفحه 139 حاشیه و رسائل می فرماین این تنجس که مرتبه چهارم بود این متقوم به دو امر است: یک، بیانی که به وسیله علم چه تفصیلی و چه اجمالی به مکلف برسد، یعنی مکلف علم تفصیلی پیدا کند به این تکلیف یا علم اجمالی. این یک مقوم تنجس، ولی هنوز منجز نیست. مقوم دوم تنجس که باید او هم باشد تا بشن منجز، قدرت مکلف است بر امتثال. خب ممکنه تکلیف مکلف برسد ولی مریض نمیتونه امتثال بکنه. ما رمضانه، علم داره که روزه واجبه اما قادر بر روزه گرفتن نیست. تکلیف مرحله فعلیت رسیده. یک مقوم تنجز هم تحقق پیدا کرده ولی چون قادر نیست تکلیف منجز نمیشه. ولی مرحوم مشکینی در حاشیه‌شون بر کفایه جلد دوم صفحه 206 ایشون برای تنجز تکلیف که مرتبه چهارم بود همین دو امری که مرحوم آخوند فرمودن قبول داره. یعنی من باید این دو امر باشه تا اون تکلیفی که مرحله چهارم نسیده بشم منجز. نهایت امر اول را از این دو امری که موجب تنجز می شد مرحوم آخوند منحصر کردن به علم مطلقا، چه علم تفصیلی و چه علم اجمالی. ولی مرحوم مشکینی دارش اهم گرفته بدن امر اول هر بیانی که از قبل مولا برسد، یعنی بیانی که حجت باشد، چه علم باشد و چه مثلا خبر سقه باشد، زن باشد، همه اینها موجب تنجز می شود. اون امر دوم را هم که همون تمکن و قدرت باشه که قبول دارم. پس نتیجه این شد که تکلیف به نظر مرحوم آخوند بعد از آنی که وارد مرحله وجود شد چهار مرحله طی میکنه تا بر مکلف لازم بشه امتثالش مقتضی و انشاء و عرض کنم که فعلیت و تنجز. تنجز هم گفتیم قوامش به دو امر بود، یکی قدرت مکلف بر امتثال و یکی هم بیان حجتی که اون تکلیف به توسط اون بیان به مکلف برسد و چه علم باشه چه طریق شرعی. مقدمه دوم خب در منطق و محل خودش بیان شد، از جمله در منطق مظفر جلد سوم صفحه 162 فرمودن قضیه حملیه موجبه، قضیه‌ای که حملیه باشد و موجبه، این قضیه قضیه ایست که برای مخاطب اثبات می کند شیعی را برای شیعی آخر، محمول را برای موضوع اثبات می کند. بیمیم قضیه حملیه موجبه و اثبات شیعی برای شیعی آخر فرع ثبوت اون مثبت له هست، یعنی اونی که محمول میخواد باره بر او بشود بشه مثبت له، او اول باید ثابت بشه تا بعد محمول باره بر او بشه و بعد قضیه حمله موجبه تحقق پیدا کنه. و اون محمول الله مثبت الله که مخیر محمول بار بر او بشه اول باید او وجود بگیره، اون ممکنه تحقق پیدا کند در سه ظرف و به سه نحو اون موضوع وجود پیدا کنه. یک، در ذهن، اگر موضوع در قضیه حملیه موجبه در ذهن وجود پیدا کرد خب محمولش هم ثابت میشه. مثلا میگیم کل اجتماع نقیزین مغایرون لاجتماع المثلین، این یک قضیه حمله موجبه و موضوعش که اجتماع نقیزین باشد این فقط در ذهن قابل تصوره، وجود ذهنی داره، محمولش هم که مغایرون لاجتماع المثلین. خب وقتی که ما این اجتماع نقیزه رو در خارج وجود نمیگیره، محاله، در ذهنمون ایجادش کردیم، اون محمول که مغایرون تا به آخر باشد برش بار میشه، میشه یک قضیه یا حملیه موجبه ذهنیه به اصطلاح. ظرف دوم ظرف خارجه که در یکی از ازمن ثلاثه موضوع در خارج وجود میره نه در ذهن، به اینجور چیزی میگیم قضیه خارجیه، حملیه موجبه خارجیه. مثل این که میگویم کل من فی العسکر قتل مثلا قتل یا مسلح، کل من فل اسکر، یعنی اینایی که در خارج تو لشکر هستن اینا کشته شدن یا مسلح هستن، نه اونی که در ذهن هستن. خب در اینجا این موضوع در قضیه که من فل اسکر هست باید در خارج تحقق پیدا بکند تا اون محمول که قتل یا مسلح هست برش بار بشه. ظرف سوم که باید موضوع تحقق پیدا کند اینه که فی نفس الامر موضوع تحقق پیدا می کند، نه در ذهن نه در خارج، در یه ظرفیست که ام از هر دو هست که میگیم واقع یا میگیم نفس الامر، به معنای این که موضوع ما افرادیست که محققت الوجود هست، خواه در خارج وجود گرفته باشد یا نه. یعنی ما هر چیزی فرض کنیم که ممکنه وجود بگیرد ولو هنوز وجود نگرفته، اما فی نفس الام امکان داره وجود بگیره، این داخل در موضوع هست و محمول برش بار میشه. به اینجور قضیه ای که موضوعش افراد محققه و مقدرت الوجود هست بگیم قضیه حقیقیه، مثل کل ما این طاهران یه قضیه حمله موجبه هست، موضوع ما محمولاً طاهران و این موضوع طاهران ما خارجی نیست، ما از مطلقا خواه در خارج الان وجود داشته باشد یا نداشته باشد، یا اون مثال معروف میدم آیه شریفه لله علی الناس حج البیت من استطاع، مستطیع موضوع این قضیه هست، خواه الان در خارج مستطیع خارجی باشد یا نباشد، موضوع وجوب حج مستطیع است چه وجود داشته باشد و چه نداشته باشد. پس نتیجه این شد که قضیه حمله موجبه چون محمول رو برای موضوع اثبات میکند و اثبات ممکن نیست مگر بعد از آنی که موضوع وجود پیدا بکند و موضوع از نظر ظرف وجود سه قسم شد، یا در ذهن یا در خارج یا فی نفس الامر، ولذا قضیه منقسم به سه قسم میشه: ذهنیه، خارجیه و حقیقیه. مقدمه سوم، مرحوم آقای خونی رضوان الله علیه میفرمایند که برای حکم فقط دو مرتبه هست. الان گفتیم مرحوم آقای میگه چهار مرتبه، آقای خونی میگن فقط دو مرتبه هست، یکی مرتبه جعل و انشاء بداعی بعث و بداعی تحریک مکلف. به نحو قضیه حقیقیه، وقتی که مولا تکلیف جعل کرد و انشاء کرد برای تحریک مکلف و انشاء این تکلیف هم به داعی بعث و حرکت مکلف بود، نه به داعی امتحان مکلف، یا غیر امتحان فقط به دعایی تحریک مکلف اگر بود، این میگیم مرحله اول. مرحله دوم فعلیت این تکلیف است، این تکلیفی که مولا به دعایی بعث و تحریک جعل کرد فعلیت پیدا کند و از اون تعلیق و تقدیر که موضوع در قضیه حقیقی یهود که گفتیم موضوعش در ذهن نیست، در خارجم مقید به خارجم نیست، موضوع فی نفس الامر هست، یعنی ولو الان نباشه. خب وقتی که تکلیف به نحو قضیه حقیقیه جعل شد به قصد تحریک مول عمل و بعد هم این تکلیف به مرحله فعلیت رسید، به این معنا که موضوعش که اعم بود از افراد مقدره و افراد موجوده، این در خارج وجود گرفت. حالا که وجود گرفت، اون تکلیفی که انشا شده بود به دعای بعث فعلیت پیدا بکنه، مثل این که مکلف شد مستقیم. شارع مقدس وجوب حج را برای مستطی جعل فرموده، به دعای بعث و تحریک به نحو قضیه حقیقی هم هست، چون حکم و احکام به نحو قضیه حقیقی هستن. حالا که شارع جعل کرد و انشا کرد، هر وقت شخصی در خارج مستطی شد، این حکم انشایی براش فعلیت پیدا بکنه، یعنی این حکم انشایی برای همه جعل شده، چه مستطیع و چه غیر مستطیع. ناد هر کس مستطیع شد براش فعلیت پیدا بکنه، اونی که مستطیع نشده برای او فعلیت پیدا نکرده. خب نتیجه این شد که پس موضوع دو مرحله بیشتر حکم دو مرحله بیشتر نداره، مرحله جعل به دعای بعث و مرتبه فعلیت که عبارت است از تحقق موجود در خارج، دیگه بیش از این نیست. این نظر مرحوم آقای خویی. مقدمه چهارم، مراد از حکمی که ما میدیم که مرکز بحث مایه، که قطع به یک مرتبه از حکم در موضوع مرتبه دیگر همون حکم یا مثل اون حکم یا ضد و خلاف اون حکم قرار می گیرد، مراد به اینجور حکمی که قطعه به او در موضوع قرار موضوع مرتبه آخر قرار میگیره، مراد بین حکم حکمیست که برای خود قاطع ثابت بشه. قاطع یک حکمی دارد، وقتی که قطع به مرتبه مثلا انشاء این حکم پیدا کرد، بعد این قطع باعث میشه که این حکم مرحله فعلیت برسه، یا قطع پیدا کرد که حکم فعلی به گردنش آمده، حالا نمیدانسته، حالا که قطع پیدا کرد از مرحله فعلیت به تنجز وارد میشه. علی ای حاله اونی که قاطع قطع پیدا می کند باید حکمی باشد که مال خودش هست، نه حکمی که برای قیس ثابت شده، چون او که مرکز بحث نیست، یعنی مسلم درسته که بگیم ازا قطعت مثلا به وجوب حج بر فرض کنیم پسرت یجب علی کت صدو که مشکلی نیست، تمام این جایزه. ولی بحث اینجاست که قطع پیدا کند به حکمی که مال خودش هست، بعد این قطع باعث بشه که این حکمی که مال خودش هست از این مرحله‌ای که هست یه خود جلوتر بیاد، مرحله بعد منتقل بشه. بحث اینجاست. خب بعد از این چند مقدمه مرحوم آقای خویی می‌فرمایند که اون چه مرحوم آخون بیان کردن که فرمودن صحیح هست که قطع به حکم در یک مرتبه موضوع حکم در مرتبه آخر قرار بگیرد، چه اون حکم بعدی این اولی باشد چه مثل و چه زدو، همه جایزه. اونی که جایز نبود وقتی بود که مرتبه یکی باشه که بحث قبلی بود، اما اگر اختلاف در مرتبه بود که یعنی اون مقتوع ما مرتبهش با اون حکمی که بر قد بار میشه دوتا بود، اگر اینجور باشه مرحوم آخون میفرمایند خب بلا اشکال جایزه این قطع به یک مرتبه از حکم موضوع مرتبه دیگری قرار بگیره. آقای خیلی میفرمایند این فرمایش مرحوم آخون درسته اگر ما مبنای خودشون قبول بکنیم، یعنی قبول داشته باشیم که حکم داره چهار مرتبه هست، اگر این قبول بکنیم این فرمایش فرمایش درستیه، قطع به مرتبه انشاء باعث میشه که بشه مرحله فعلیت یا فعلیت تنجز به حاکزا. و اما بنابر مختار خود ما که گفتیم حکم دو مرتبه بیشتر نداره که الان گفتیم در مقدمه سوم، فرمودن مرتبه جعل و انشاء و مرتبه فعلیت دو مرتبه بیشتر نیست، بنابر مختار ما فلا یمکن، ممکن نیست که قطع به حکم در مرحله انشاء باعث فعلیت این حکم بشه در مرحله بعدی، اصلا ممکن نیست. یا به تعبیری قطع به این حکم در مرتبه جعل و انشاء موضوع قرار بگیره برای این حکم در مرتبه فعلیت، این معقول نیست برای خودش، را برای مثل زده شش کنه معقول نیست، چون مثل اجتماع زده این و مثل این حرفا. چرا ممکن نیست؟ به خاطر این که قاطع فرض قطع پیدا کرده به حکمی که برای خودش جعل شده، خب این قاطع وقت قطع به این حکم پیدا کرد کی قطع پیدا می کند که این حکم برای خودش جعل شده؟ وقتی که خودش موضوع این حکم قرار بگیره، فرض کن مثل وجوب حج، قاطع قطع دارد به وجوب حج، حالا این قطعش به وجوب حج در چه صورتی موضوع وجوب فعلی حج میشه بر خودش؟ خب وقتی که این مستطیع بشه وقتی که مستطیع شد طبیعی است که قد برد که حج واجبه، قطعش به این حجی که بر خودش واجب هست موجب فعلیت این حکم شده. وقت اینجا اگر بگیم این قطع در موضوع فعلیت این حکم قرار میگیرد، این دیگه معقول نیست. چین که تا وقتی که این شخص مستطیع نشود این وجوب حج مال او نیست. پس اگر قطع به وجوب حج پیدا کرد، قطع پیدا کرده به وجوب حج که مال دیگری هست، مال مستطیع نه مال خودش، چون خودش مستطیع نیست. کی میگیم قطع پیدا کرده به وجوب حج خودش؟ وقتی که مستطیع بشه. تا مستطیع شد اون وجوب انشائی فعلیت پیدا میکنه، چون دو مرحله بیشتر نبود، قضیه حقیقیه بود. تا موضوع در قضیه حقیقیه فعلیت پیدا کرد اون حکم انشائی چه بخواهیم چه نخواهیم فعلیت پیدا میکنه. دیگه نیازی نیست که این قطع ما موضوع قرار بگیره. پس بنابراین تا این مکلف موضوع قرار نگیرد و مستطیع نشود صدق نمی کند که قطع پیدا کرده به وجوب حج خودش در مرحله انشاء. تا بعد بگیم این قطع باعث میشه که این وجوب حجش به مرحله فعلیت برسه. وقتی هم که این شخص شد مستطیع، چقدر موضوع باشد چه نباشد لا محاله این وجوب بشه فعلی. پس بنابراین فعلیت این حکم وجوب حج خودش نیازی ندارد به این که قد موضوع قرار بگیره، نه همینقدر که مستطیع شد خود به خود اون وجوب حج انشائیش به مرحله فعلیت میرسه. پس بنابراین اگر چنانچه ما گفتیم که تکلیف دو مرحله بیشتر نداره، از اون طرف هم که تکالیف از قبیل استرا قضایه حقیقیه بودن، اصلا قابل تصور نیست که بگیم قطعه به مرحله انشائی تکلیف خودم این قطع من موضوع میشه که این تکلیف من فعلیت پیدا کنه. نه، تا من مستطیع شدم خود به خود فعلیت پیدا میکنه، چه من قطع پیدا بکنم و چه نکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.